بحث خاصی داشتیم که پایان ناپذیرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در تتمه ایشون دو تا بحث رو مطرح میکنن. بحث اولشون در مسئله تفسیر معنای بقای موضوع در استصحاب، گفتن ما در استصحاب محتاج بقای موضوع هستیم و بقای موضوع هم معناش این شد اتحاد القضیتین، القضیت المتیقنه و القضیت المشبوکه. بعد بحث شد که ملاک این اتحاد عرف است یا عقل است یا لسان دلیل. ایشون فرمودن ملاک عرفه، یعنی عرف باید این اتحاد را تشخیص بده. وحدت از نظر عرف ملاک. منتها یک نکته باقی مونده و اون نکته این است که بین نظر عرف و نظر عقل در رابطه با اتحاد نسبت عموم و خصوص منوجه. خوب عنایت بفرمایید، یعنی اینجور نیست که هر جایی به نظر عقل اتحاد بود به نظر عرفم اتحاد باشه. رابطه رابطه ی عموم و خصوص مطلق نیست. اینجور نیست که هر آنچه که به نظر عقل اتحاد دارد به نظر عرفم اتحاد داشته باشه. نه، بعضی از جاها هست که از نظر عرف اتحاد نیست ولی از نظر عقل اتحاد هست، مثل استصحاب کلی قسم ثالث. یادتون هست مثال استصحاب کلی قسم ثالث چی بود؟ یادتون هست کلی قسم ثالث؟ نه، اون دومه. احسن، مثال شرعیش میشه مسئله وجوب و ندب. یقین داریم یک الزامی آمده، یک به اصطلاح رجحانی نسبت به این فعل هست، اما این رجحان گاهی به حدی میرسد که منع از ترک توش داره، یعنی مرتبه شدیدش که میشه وجوب. یه وقت این رجحان به حدی نمیرسه که من از ترک هم در دلش باشه، یعنی به حد وجوب نمیرسه بلکه به همون حد استحباب میرسه. خب اینجا اگر ما یقین به این داشتیم ولی شک داریم در قالب این فرد یا در قالب اون فرد، خب یعنی یقین به تحقق این فرد و از بین رفتن این فرد، لکن شک در جایگزین شدن فرد دیگری به جای این فرد یا تبدل این فرد به فرد آخر، اینجا از نظر عرف، حالا اینجوری که می‌فرماید از نظر عرف این تغییر کرده، اون وجود بوده این استحبابه، اما میگن از نظر عقل این تغییر نکرد. برای این که اینجا حقیقت این دو به نظر عقل یه چیزه، سیاهی سیاهیه، حالا سیاهی پررنگ مرتبه شدیده از سواد، سیاهی کمرنگ مرتبه ضعیفه از سواده. بنابراین اینجا از مواردی است که ایشون می‌فرماید عقل حکم به اتحاد میکنه اما عرف حکم به اتحاد نمیکنه. البته همین هم محل تأمله، عقل بین مراتب هم بعیده که دو مرتبه رو یک چیز ببینه، مگر این که بگیم حالا مثلا از باب اون ذاتیاتش و ماهیتش، نور شدید اگه تبدیل به نور ضعیف بشه از دید عقل بازم نوره. خب اگه این باشه عرف هم تقریبا این مقدار مسامحه رو داره. لذا این تفکیک بین به اصطلاح عقل و عرف در این حیث یه مقداری به نظر محل همونش هم محل اشکاله. بله همون هم محل از باب تقریبه به ذهن میگن، عنایت فرمودی از باب اینکه حالا تقریبه به ذهن بشه اینو بیان میکنن، بله همون هم به قول شما محل اشکاله. خب حالا اینو بخوریم تا بریم سراغ بحث دوم. ولا یخفا ان النقض و عدمه، ادامه همین بحث گذشته است که حقیقتا یختلف به حسب الملحوظ من الموضوع، نقض و عدم نقض، این که لا تنقض الیقین بشک در روایت آمده، این که جای نقض صدق بکند یا نکند، این به حسب آنچه که از موضوع لحاظ می شود مختلفه. یعنی چی؟ یعنی فیکون نقضن به لحاظ موضوع ولا یکون به لحاظ موضوع آخر. گاهی جاها یه چیزی برای موضوع نقض هست برای موضوع دیگر نقض نیست. فلا بد فی تعیین ان المناط فی الاتحاد هو الموضوع العرفی او غیره. پس در تعیین این که منات در اتحاد آیا موضوع عرفی است یا غیر موضوع عرفی، فلا بد من بیان ان خطاب لا تنقض قد سبق به ایل حاضر. این که خطاب لا تنقض به چه لحاظی مسبوقه؟ بله حالا اونم میشه قد سیغه، تو بعضی نسخه ها اینو داره قد سیغه به ایل حاضر، بیان این که خطاب لا تنقض به چه لحاظی به اصطلاح ساخته شده و درست شده و پی ریزی شده. فت تحقیق ان یقال، تحقیق مسئله اینه ان قضیت اطلاق خطاب لا تنقض، مقتضای اطلاق این عبارت لا تنقض الیقین به شک، هو ایکون به لحاظ الموضوع العرفی، این که به لحاظ موضوع عرفی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بقا و عدم بقا موضوع رو باید از دید عرف ببینیم. به عبارت دیگر یعنی ما لسان دلیل رو نگاه میکنیم، موضوع را با فهم عرف باید تفسیر بکنیم، اونچه که عرف از این موضوع میفهمه. لأنه المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفيه، چون اونچه که از اطلاق در محاورات به اصطلاح عرفیه معلوم میشه همین موضوع عرفی است. و منها الخطابات الشرعیه که من المحاورات العرفیه، یعنی در حقیقت اینم از اون قبیله. اینم خطابات شرعی هم یه روشی غیر از روش محاورات عرفیه نداره. فما لم یکن هناك دلالتون علا ان النهی فیه به نظر آخر غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتهم، اگر معلوم بشه اینجا به نحو خاص از این نهی دلالت خاصی مراد نیست. ها، یه وقتی یک نهیست قرائنی درش هست، خب ما از این نهی باید بر اساس اون قرائن اونجوری که اون قرائن کمک میکنه استفاده کنیم. اما اگر چیز خاصی نبود کنار او، ما همونی که در محاورات عرفیه میفهمیم اینجا از خطابات شرعی هم باید همون رو بفهمیم. اگر نباشد یک دلالتی، چیزی که دلالت کنه که نهی اینجا غیر از مثلا اونی که در نظر عرف لحاظ میشه هست، خب لا محیث عن الحمل علا انهو بذاک اللحاظ، چاره این است که ما این نهی را حمل بکنیم به همون لحاظ عرفی، همونی که عرف میفهمیم. فیکون المنات فی بقاء الموضوع و الاتحاد به نظر عرف، منات در بقاء موضوع اتحاد به حسب عرفه. و این لم یهرز به سبب عقل او لم یساعد هن نقل، ولو این که این موضوع به نظر عقل احراز نشده باشه، یا ولو این که دلیل نقلی مساعده بر این نباشه، نباشه و یستفهم، ما این رو استصحاب میکنیم، همین که به نظر عرف باقیه این برای استصحاب کافیست. مثلا ما ثبت به دلیل للعنب، اونی که برای عنب به واسطه دلیل ثابت شده، همون اذا غلا یحرم مثلا، ها، اون حکمی که برای عنب باید دلیلی ثابت شده، حالا اون هر چی هست مثل اذا غلا یحرم، این یستفهم، این ماثبت به اصطلاح نائب فاعل یستفهم، فیستفهم مثلا چی استصحاب میشه؟ ماثبت به دلیل العنب، قلیان در فرض، یعنی حرمت در فرض قلیان، اذا صار زبیبا، اگه زبیب بشه شک کنیم اون حکم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون حکم را. چرا؟ لبقاء الموضوع، چون موضوع یکیست، از دید عرف زبیب و عنب یکیست، منطق دو حالت از یک چیزه، یکی خشک یکی آبداره. لبقاء الموضوع و اتحاد القضیتین عرفن. ولا یستصحب فیما لاتحاد کذالک، استصحاب نمی شود در جایی که اتحاد عرفی نیست. توجه دارید؟ از دید عرف اتحاد نیست. و این کان هناک اتحاد عقلا، اگرچه از نظر عقل اتحاد هست. یعنی چی؟ یعنی یه جایی هست از نظر عرف موضوع واقعی نیست، اما از نظر عقل واقعیه، در حالی که به عکس به نظر میرسه. یعنی با توجه به سخت گیری هایی که عقل داره، آدم فکر میکنه هر جا که عقل بگه اتحاده، عرف به طریق اولا باید بگه اتحاده، باید بگه این همان موضوعه، چون بنای عرف بر مسامحه است، در حالی که در عقل این مسامحه نیست. اما میگه نه، در یه جاهایی ممکنه استصحاب ببخشید، در یه جاهایی ممکنه از نظر عرف بقاء الموضوع صدق نکنه، اما از نظر عقل صدق کنه. کما مرت الاشاره الیه فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی فراجه. که عرض کردم در همون مسئله شدت و ضعف و مراتب وجود در وجوب و استحباب در سواد که از نظر عرف وجوب و استحباب دو چیزن اما از نظر عقل یک چیزن. خب المقام الثانی، ما عرض کردیم در تتمه دو تا بحث داریم. یک بحث، بحث از بقاء موضوع و معنای بقاء موضوع و اینکه ملاک در بقاء موضوع و اتحاد به اصطلاح قضیتین چیه. اما مقام دوم بحث مواجهه استصحاب با امارات معتبر است. یعنی در یه موردی اماره قائم شده که البته اماره معتبری هم هست، خبر واحدی قائم شده، مثلا خبر واحد معتبری قائم شده و از طرفی شرایط استصحاب هم هست، یعنی یقین سابق، شک لاحق، عرض به حضور شما میشه حکم به بقاء ماکان هم بشه. اینجا میفرماید ما باید تقسیم کنیم به دو صورت مسئله را. یک فرد جایی که اماره برخلاف استصحاب باشه، یک فرض اونجایی که اماره موافق استصحاب باشه. مثلا اگر استصحاب وجوب را میرسانه، اماره وجوب را برسانه، این اونجاییست که اماره، معدای اماره با استصحاب یکیست. اما گاهی معدای اماره برخلاف استصحاب، استصحاب نتیجهش وجوبه اما اماره و خبر واحد دال بر حرمته. خب ایشون می‌فرماید شکی نیست که اگر در جای اماره ای باشه و این اماره برخلاف استصحاب باشه، اینجا اماره مسلماً بر استصحاب مقدم. وجه تقدم اماره بر اصل چیه؟ اینجا بعضی ها گفتن ورود، بعضی ها گفتن حکومت، بعضی ها گفتن اقتضای جمع بین دو دلیل اینه، مثل اقتضای جمع بین عام و خاص مثلا. اما مرحوم شیخ نظرش این است، مرحوم آقای آخون نظرشون این است که اینجا مقتضای تحقیق این است که اماره بر استصحاب وارده. معنای ورود معلومه، ورود به این معناست که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین ببره، به خلاف حکومت که در حکومت دلیل حاکم یک تصرفی در موضوع دلیل محکوم میکنه و ادعاءً نه تکوینن دائره موضوع دلیل محکوم را یا توسعه میدهد یا تزییق میکنه. خب حالا اینجا میفرماید وارده دلیل اماره بر استصحاب وارده. چرا اماره بر استصحاب وارده؟ چون موضوع استصحاب رو از بین میبره. موضوع استصحاب عدم نقض یقین به شک، یعنی استصحاب میگه یقین را با شک نقض نکن. خب هر جایی بخواد یقین سابقی باشد، بعد شکی باشد، اون یقین رو با این شک نباید نقض کنیم. اماره که میاد، اماره دیگه نقض یقین سابق به عنوان شک نمی کنه. اماره خودش که انه یقینون. حالا این البته درش یک بحثی هست که آیا این که اماره میگوید، اماره به عنوان حجت شرعی مورد نظره که گویا اصلا دلیل لا تنقض این بوده، لا تنقض یک حجت شرعی را مگر به حجت شرعی دیگر. لا تنقض الیقین به شک اصلا تفسیرش این بوده، لا تنقض یک حجت شرعی را مگر به یک حجت شرعی دیگر. یه وقت اینجوری معنا میکنیم لا تنقض را، که خب اینجا اماره یک حجت شرعی است. پس وقتی اماره آمد دیگه موضوع استصحاب از بین میره. یا نه جور دیگر تفسیر کنیم، بگیم لا تنقض الیقین به شک یعنی واقعا یقین، یقین را با شک نقض نکن، بلکه انقضه به یقین آخر. منتها اماره هم کل یقین است، چون نازل منزله یقینه، اعتبار یقین رو داره، ما با اون معامله یقین می‌کنیم. اینا فرمودی؟ پس لا تنقض الیقین به شک، دقت بفرمایید، لا تنقض الیقین به شک به ما میگه باید استصحاب جاری بشه. یعنی اگر جای یقین سابق داشتید بعد شک لاحق، این یقین سابق را با شک لاحق نقض بله نکنه. تا مادامی که شک وجود داره، اما وقتی پای اماره به میان میاد، اماره حالا یا او را کل یقین میدانیم، پس وقتی اماره اومد او یا دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین آخر، یا اماره را حجت شرعی میدانیم که اینجا میگیم لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به معنای حجت شرعی به یک غیر حجت، بلکه او را با یک حجت نقض کنید. خب امارم یه حجت شرعیه. پس به هر حال هر یک از این دو تفسیر را بکنیم، اینجا وقتی اماره میاد دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون موضوع استصحاب را از بین میبرد. المقام الثانی انه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره المعتبره فی مورده، در حالی که یک اماره معتبری در مورد استصحاب باشه. و انما الكلام، در این که این مقدمه بحثی نیست، استصحاب مقدم، اماره مقدمه بر استصحاب، لکن بحث در اینه که آیا این للورود است او للحکومه او توفیق بین دلیل اعتبارها و خطابه، آیا برای وروده یا حکومت یا توفیق بین دلیل اعتبار عرض حضور شما اماره و خطاب استصحاب. و تحقیق انه این تقدم للورود است، اماره بر استصحاب مقدمه به خاطر ورود. ف ان رفع الید عن الیقین السابق، اگر ما بیایم به واسطه یک اماره معتبره برخلاف یقین سابق عمل کنیم، یقین سابق را که مثلا حالا توی مثال معمولی با استصحاب ما رسیده بودیم به این که وضو داریم، طاهریم. خب یا با استصحاب رسیده بودیم به این که زید عادل است، اما دو تا شاهد عادل که این اماره معتبره دیگه، بینه است، آمدن شهادت دادن به عدم عدالت زید. خب اگر ما این یقین سابقمون را، یعنی یقین به عدالت زید را، با این اماره نقض بکنیم، این نقض یقین به شک نیست که مشمول نهی لا تنقض الیقین به شک قرار بگیره. فَإِنَّ رَفْعَ الْيَدَعَنِي عَنِ الْيَقِينِ السَّابِقِ، این که ما به یقین سابقمون توجه نکنیم به سبب عبارت معتبره علا خلافه، به خاطر وجود یک اماره معتبرهی علا خلاف الیقین السابق. یقین سابق ما میگفت زید عادله، بیانه اومده گفته زید عادل نیست. خب اگه من اینو مقدم بکنم، یقین سابق رو بذارم کنار، این لیسه من نقض الیقین به شک. اینجا گفته نمیشود که شما یقین سابقتون رو با شک نقض کردید، بل بل یقین، بلکه این نقض الیقین بل یقینه. چرا؟ چون اماره معتبره حکم یقین رو داره، این حکم یقین رو داره. درسته مفید یقین نیست، ولی ما معامله یقین با او میکنیم. و عدم و رفع الید عنه، خب این تا اینجا عنایت فرمودید، تا اینجا عنایت فرمودید. خب که ما در صورتی که اماره برخلاف استصحاب باشه، گفتیم اماره مقدمه و تقدم اماره بر یقین ثابت، این عرض به حضور شما نقض یقین به شک نیست. حالا اگر اماره موافق بود، اماره موافق استصحاب بود، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، استصحاب میگه زید عادله، اماره هم میگه عادله، اینجا کدام مقدمه؟ اماره مقدمه یا استصحاب؟ اولا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، باید ببینیم چه ثمره‌ای داره اینجا. بالاخره هر دو یه چیز میگن، استصحاب همونی رو میگه که اماره میگه. بحث از تقدم اماره بر استصحاب در جایی که اماره موافق استصحابه، چه ثمره عملیه‌ای داره؟ چه فایده‌ای داره؟ احسن، در مثبتاتشون. ما اگر استصحاب رو ملاک قرار بدیم، لوازم عقلی و عادی استصحاب حجت یعنی برای ما ثابت نمیشه، چون ما عرض کردیم اصل مثبت در استصحاب حجت نیست، اما مثبتات امارات چی هم؟ حجت هست. یعنی دلیل میتونه لوازم، دلیل مثلا مثل خبر واحد میتونه لوازم عقلی و عادی خودش یا شرعی با واسطه خودش رو ثابت کنه، اما استصحاب نمیتواند این رو ثابت بکنه. عنایت فرمودید؟ خب فرق اینها، فرق اماره و اصل عملی در این جهته، پس در ما نحنفی هم این ثمره را دارد که او مقدمه بر این میشه. اگر تقدمش بپذیریم این فایده رو داره. حالا پس اولا قبل از این که به بحث تقدم بپردازیم، علت این که حالا این تقدم رو ما میگیم و ثمرش رو بیان کردیم، اما حالا چرا باز اماره مقدمه به همون ملاکی که عرض کردم؟ ببینید اگر اماره وفق استصحاب باشه، حالا تقدم اماره یا از باب این است که اماره یک حجت شرعی و اگر من یقین سابقم را با اماره حفظ بکنم، این عرض به حضور شما با یک حجت شرعی حفظش کردم، نقض نکردم او را با شک، بلکه او را با یک حجت شرعی به اصطلاح نگه داشتم. و زمانی که دلیل هم باشه او حجت شرعیه برای ما دیگه، استصحاب حجت شرعی. ببینید، و عدم و رفع الید عنه مع الاماره علا وفقه، و این که ما رفع ید از استصحاب از یقین سابق، عدم و رفع الید عنه یعنی عن الیقین سابق مع الاماره علا وفق یقین سابق، لیسل اجل ان لا یلازم نقضه به، نه به خاطر این است که این ملازم نیست نقض اون یقین سابق به این اماره، نه این که ملازم اونیست، بل من جهت لزوم العمل بالحجه. من میگم اینجا من کاری به یقین سابق ندارم، یقین سابق هرچی میخواد باشه، من اینجا اصلا نظر به یقین سابق ندارم، اونی که من اینجا دارم حجت شرعی است به نام اماره، و من دارم به حجت شرعی خودم چیه؟ ها؟ عمل میکنم. لا یقال، یه اشکالی اینجا متوجه میشود. میفرماید که این حرف شما، این مستشکل میگه این حرف شما درسته، اگر ما به دلیل اماره در مورد خودش نگاه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما دلیل خود این اماره رو در نظر بگیریم. اما اگر فرض کنیم دلیل حجیت اماره رو در نظر بگیریم، بین دلیل حجیت اماره با دلیل استصحاب، ما این دو تا رو در نظر بگیریم، دلیل استصحاب چیه؟ ها؟ لا تنقض الیقین بشه. دلیل اماره چیه؟ دلیل حجیت اماره. بله، مثلا صدق العادل، حالا مفاد یک سری روایات یا حالا آیات که محل اشکال بود یا حالا، ولی به هر حال یه دلیلی برای حجیت اماره داشتیم، صدق العادل. خب می‌فرماید اگر ما ملاحظه این دو تا دلیل رو بکنیم، خب از این ور دلیل استصحاب هم یه حجت، قناعت فرمودید، دلیل استصحاب هم، چرا شما دلیل استصحاب رو نگاه نمی‌کنید؟ شما یه وقت میگید خود این دو تا رو نگاه می‌کنید، استصحاب و اماره، میگید خیلی خوب اینجا اماره حجت شرعیه، من با یقین سابق کاری ندارم، میرم سراغ این حجت شرعی. ما سؤالمون اینه، این مستشکل اینو میگه که چرا به دلیل استصحاب اخذ نمی کنید میاد سراغ دلیل اماره؟ به دلیل استصحاب هم یه حجت شرعی است، لا تنقض الیقین به شک. مثل این میمونه، شما در یه موردی الان یقین سابق دارید، شک لاحق دارید، از یه طرف روایت قائم شده، خب این روایت برای شما حجته، چرا؟ چون دلیل حجیت براش هست، صدق العادل این دلیل، این اماره و این روایت رو برای شما معتبر کردیم. خب این همین هم اون برداریم، لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک هم میگه یقین تو با شک نقض نکن، پس میشه به همون یقین سابق عقد کرد. پس به چه ملاکی شما دلیل اماره را مقدم می کنید بر دلیل استصحاب؟ بحث خود اماره و خود استصحاب نیست، بحث دلیلشونه. چرا اخذ به دلیل استصحاب نمی کنید، می آید سراغ چی؟ دلیل اماره. ببینید، لا یقال، نعم، هازا لو اخذ به دلیل الاماره فی مورده. میگه این حرف شما در صورتی درسته که ما به دلیل اماره در خود این موردش نگاه کنیم. منظور از این دلیل اماره چیه؟ یعنی همون خبر واحد، همون جایی که مثلا گفته قال زراره کذا، درسته؟ یعنی با خود اماره کار دارید، با خود خبر کار دارید. وقتی میگه دلیل الاماره فی مورده یعنی خود خبر، منظور خود اماره است. ولکنه لما لا یؤخذ بدلیله، اگه پای ادله به میان بیاد، یعنی دلیل استثناء در نظر بگیرید و دلیل چی رو؟ لما لا یؤخذ بدلیل الاستثناء و یلزم الاخذ بدلیلها. چرا لا تنقض الیقین به شک و نگاه نمی کنید، میدید سراغ دلیل اعتبار اماره و صدق العادل؟ اینا فرمودید اگر شما به دلیل اعتبار استصحاب نگاه بکنید لا تنقض، خب اونم یه دلیله که حجت شرعیه برای شما، به شما میگه همین یقین سابقتون رو بگیرید. اگر موافق باشن دیگه نباید تقدم داشته باشه. فانه یقال، میگن علت این که ما این کارو میکنیم، خوب دقت کنیم، علت این که ما میایم دلیل اماره رو میگیریم دلیل استصحاب رو نمیگیریم، برای اینکه اگر اخذ به دلیل اماره بکنیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، اما اگر اخذ به دلیل عرض به حضور شما استصحاب بکنیم برای ما مشکل پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اخذ به دلیل استصحاب موجب تخصیص دلیل اماره میشه، اما عکسش اینجور نیست، ما در عکسش نمیتونیم این حرف رو بزنیم. حالا این یه توضیح داره، میخواد اینو بذاریم برای فردا نشه.